هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. استان همدان قطب تولید گشنیز و رازیانه کشور. استان همدان از بزرگترین استانهای تولید کننده گشنیز و رازیانه کشور است و در تولید این دو گیاه دارویی جایگاه نخست کشور را دارد. مدیر امور باغبانی جهات کشاورزی استان همدان گفت در استان همدان برای توسعه کشت چندین محصول برنامه‌ریزی شده که کشت گیاهان دارویی یکی از جمله این محصولات بوده و به صورت ویژه این امر در دست پیگیری است. شهبازی با اشاره به اینکه دو محصول گشنیز و رازیانه سهم قابل توجهی را در بین تولیدات گیاهان دارویی استان دارد تصریح کرد از سال 83 که میزان تولیدات گیاهان دارویی استان 5556 تن بوده، در سال 99 به بیش از 18000 تن رسیده و برای امسال پیش بینی می شود بیش از 27000 تن گیاهان دارویی در استان همدان تولید شود. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال 83 را 3800 هکتار برشمرد و گفت سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال 99 به 8776 هکتار رسیده که امسال نیز این میزان صد بر اساس پیشبینی ها به 14100 هکتار خواهد رسید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. ما در برنامه نام‌آوران صنعت، خب میدونید دیگه، هر بار که نشستیم پای صحبت یکی از پیشکسوتان صنعت، علاوه بر این که قصه زندگی و حرفه خودشون رو شنیدیم، دیدیم انگار پیشینه اون صنعت خاص خیلی قدیمی‌تر و ریشه‌دارتر از نیم قرن و یک قرنه. مثلا یادمه به وقت صحبت با آقای قصائی، تولیدکننده قدیمی ظروف چینی، صحبت از صنعت چند هزار ساله سرامیک و سفال در ایران شد. در هر گفتگویی که انجام دادیم همین اتفاق تکرار شد. دیدیم خیلی از صنایع در ایران ریشه‌دارتر از اونیه که فکر می‌کردیم. با خودمون گفتیم خب این ریشه های تاریخی حتما یه قصه ای داره دیگه. حالا قصه تاریخ این صنایع چند هزار ساله رو از زبان کی بشنویم؟ دوستان کسی رو به ما معرفی کردن که با شنیدن اسمش تعجب خواهید کرد. ما هم تعجب کردیم. منتها وقتی پای صحبتشون نشستیم دیدیم حیفه شما این حرفا رو نشنوید. برای همین دستگاه ضبط صدا رو آوردیم دفتر کارشون و تا چند ثانیه دیگه گفتگومون رو با ایشون شروع میکنیم. هر جایی از بحث احساس کردید خیلی برنامه بدیه یا این گفتگو به دردتون نمیخوره، برامون پیامک بدید و بگید برنامه رو گوش نمیدید. ولی اگر از برنامه خوشتون اومد و به نظرتون ارزش داره حدود 50 دقیقه بنشینید پای این برنامه، لطفاً باز برامون پیامک بدید و ما رو با خبر کنید به سامانه پیام کوتاه 30367 رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
اما مهمان برنامه ما، منتها پیش از معرفی ایشون بگم که اگر برنامه های گذشته رو از دست دادید یا نشنیدید، توصیه من اینه که در اپلیکیشن ایران صدا شما میتونید جستجو بکنید و در آرشیوش برنامه ناماوران صنعت رو، قسمت های قبلیش رو گوش بدید. حتما براتون آموزنده و مفید خواهد بود. مهمان برنامه ما یکی از سیاسیون قدیمیان، از پایه‌گذاران یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های سیاسی در ایران و الان هم خودشون دارن این مجموعه رو مدیریت می‌کنن. منتها ما امشب خیلی سمت فعالیت‌های سیاسی ایشون نمی‌ریم، چون اونقدر شناخته شده هستن و راجع به این وجه از کارشون خیلی زیاد صحبت شده. ما امشب درباره تاریخچه صنایع مختلف در کشورمون از زبان ایشون خواهیم شنید و ببینیم به چه دلایلی میگن ایران یا ایران باستان دارای تاریخی پربار و پر افتخار بوده. جناب اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، در یک ساختمان قدیمی 60-70 ساله در مرکز تهران خدمتشون رسیدیم، در دفترشون. جناب آقای بادامچیان عزیز، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت همه عزیزانمون، شنوندگان محترم، و تشکر دارم از برنامه خوبی که شما تهیه دیدید. و اصلا این عنوان که ناماوران صنعت و در خدمت صنعت کشور و صنعتی که انشاءالله باید در گام دوم انقلاب اسلامی به صورت یک صنعت برتر جهانی در بیاد و انشاءالله این کار خواهد شد.
درود بر شما. متشکرم. آقای بادامچیان عزیز، شما متولد سال 1120 هستید؟
بله، من روز صبح یلدا به دنیا اومدم. من روز اول دی ساعت 9 صبح به دنیا اومدم در سال 1120.
در کجا؟
در تهران، خیابون ری، کوچه همون قبله بازار جنایب سلطنه.
این بچه تهران، بچه تهران که میگن، شما یکی از بچه های تهران هستید.
مگر شما قبول حالا بچه تهران بودن یا بچه شهرستان بودن فرقی نمیکنه.
آقای بادامچیان، اولین تصویری که از شهر تهران، حالا به طور مشخص اون خیابان ری و محلات اطرافش در ذهنتون حک شده، لطفاً اون تصویر رو برای ما ترسیم میکنید چه شکلی بود؟
این مربوط به سنین مختلفه. من در سنین همون کوچکی توی خیابون پامنار بودم، بالای منزل مرحوم آیت الله کاشانی و کوچه افجی، و در اونجا در خانه پدر و عمو اینهامون با زندگی جمعی داشتیم. اون موقع مثل حالا آپارتمانی نبود. من از اونجا که من از منزل که می اومدم بیرون، چون دوران ملی شدن صنعت نفت بود، معمولا آیه مرحوم آیت الله کاشانی یا مبارزین اونجا رفت آمد داشتن، لذا اولین تصویر من از شهر همراه با مسائل سیاسی است و به همین علتم گرفتار سیاست شدم و این سیاست موجب شده که ما از اقتصاد باز بمونیم دیگه. البته من قبل از پیروزی انقلاب، بعد از کلاس ششمم که درسم خیلی خوب بود، به خاطر وضعیت خانوادگی که باید میرفتم با پدرم همراهی میکردیم تا معیشتمون انجام بشه، که پدرم در صنف فرش بود، در اونجا رفتم با پدرم کار کردم، درسم رو رفتم درس دینی خوندم، نه از حوزه و برم توی حوزه، بلکه به طور خصوصی خوندم و بعد البته رفتم قم بعد از انقلاب امتحان دادم و مدرک حوزوی دارم، و از این طرف شبانه رفتم درس شبانه خوندم و بعد هم رفتم تا که بعد از پیروزی انقلاب تا دکترا و دکترا روابط بین الملل. بنابراین عمر من همش تو همین مسائل گوناگون گذشته و خب از اون تاریخ تا از به اصطلاح سال 1330 و تقریبا 33 من به بازار رفتم و در خدمت پدر کار کردم تا سال 1357.
یعنی کار اقتصادی و کار بازار رو از سمت بله. فرش شروع کردید.
پدرم فرش فروش بود، با ایشون همیاری کردیم و بعد هم به صورت فرد مؤثر در بازار فرش ایران بر اومدیم که هم خرید برای خارج میکردیم هم برای داخل. و منهای مسئله ای که سال سه سال که زندان بودن، چند بار دستگیری و زندان و این قضیه،
مجموعاً سه سال شد
بودن، نزدیک سه سال شده مجموعاً، بله سه بار دستگیری و شکنجه و اینها. و بعد هم تقریبا سال 56 که از زندان آمدم بیرون، آخرین خرید و فروش هم کار سیاسی بوده، یعنی در بعد از روز 20 و تقریبا 5 یا چیز خوب بهمن 1357 رفتم بازار، و در حالی که خب همه جا تعطیل و چیز و انقلاب بود و تازه پیروز شده بود و
بله.
اعلام کردم به فرش فروشا که من میخوام خرید کنم و هر کس جنس فرششو بیاره در مغازه تو بازار از او میخرم. گفتن آخه نمیدونیم ناامنیه فلانه، گفتم همش امنه، هر کی هم انبالشو بردن از من بگیرن. و بعد اینکه انقلاب اسلامی ما انقلاب امنیته نه انقلاب، و گفتن تو پاساژ، گفتم تو پاساژ هم نمیام، فقط برای بازار هر کس جنس گذاش میخرم. خب من که شروع کردم به خرید و اونا هم اون روزا نیاز داشتن، بعد از اون اعتصاب های چند ماهی
چند
بازار
اتصاب.
بقیه هم احساس کردن هیچ خبری نیست، جنس ها رو آوردن ریختن و بازار را افتاد. و بعد اما و یک سفرم رفتم قم خرید کردم، و بعد از اون دیگه دست از خرید و فروش کلن کشیدم.
در واقع شما خریدتون یک حرکت سیاسی بود، میخواستید دوباره کسبه رو برگردونید و بازار رو راه بدید،
وضع عادی بشه،
وضع عادی
انقلاب بشه و امنیت حاصل بشه. که خب انقلاب ما توش هیچ دزدی درگیری به هم آشفتگی نداره دیگه، ببینید اون 65,000 نیروی انتظامی که ما در کمیته استقبال از امام که من جز شورای مرکزی هستی اون هستم تنظیم کرده بودیم با مؤتلف اسلامی و روحانیت مبارز، خب طبعا شهر رو امن کرده بود. ما روز 12 بهمن که امام اومده در شهر تهران، یک دزدی، یک قتل، یک درگیری منجر به چیز و اینها اصلا انجام نشده.
های بادام چون 12 بهمن در سال 57 کجا بودین؟
12 بهمن توی بهزهرا داشتم، بهزهرا رو داریم میکردم، عکسامو که هر سال تلویزیون نشون میده که روشن اونجا داشتیم
بله.
اداره میکردیم بهزهرا رو و تا ساعت 10:30 برگشتم به مؤسسه رفاه. یعنی 12 بهمن که ما اومده روز امن محض بوده در ایران، در تهران. در طول این 40 و خورده سال من
فعالیت اقتصادی
اصلا نکردم. چرا؟ کسی که وارد فعالیت های سیاسی میشه برای اینکه مسئول بمونه از شبهات، اتهامات و بحثا، بهترین راه این است که وارد سیاسی نشه. ضمناً کارمندم نشدم، برای اینکه من الان هیچ حقوق از هیچ جا نمیگیرم. یک آب باریکه از زمان پدرم دارم که با همون زندگی میگذره. خدا رحمت کنه آیت الله یزدی رو، من 10 سال معاون سیاسی و مشاور امور اجتماعی ایشون بودم
در قوه قضاییه.
یک ریال حقوق نگرفتم، یک ذره هم کسی هم نمیتونه اونجا بگه من خلاف چیزی امتیازی ابدا. پس این بخش اول. بخش دوم این که من الان رئیس بسیج اندیشه ورز فعالان اقتصادی و بازار و اصنافم، بنابراین در اونجا در این مسئله کار جدی داریم. یک کتابی رو که نوشتیم برای درس فقه اقتصاد و چیزای اینها، انشالله امیدواریم بتونیم تا پایان سال به چاپ برسونیم. اون کتابیست که تقریبا یه بخش عمده‌ای برای رادیو اقتصاد خیلی مفید واقع میشه در ابعاد گوناگونه. خب با توجه به همه این مسائل و آشنایی من هم به اقتصاد حوزوی، هم به اقتصاد دانشگاهی و هم به اقتصاد به اصطلاح اداری در کشور در طول این 40 خورده سال، و هم به قانونگذاری اقتصاد با توجه به 2 دوره نمایندگی مجلس و حضور در فراکسیون‌های متفق اسلامی در مجلس و با توجه به سوابق من در کارهای گوناگون و اینها و همچنین آشنایی من با اقتصاد عملی یا اقتصاد اقدامی که در بازار و اینها نزدیک همه رو دیدم و آشنا هستم، لذا در مسائل اقتصادی یک بخش عمده ای از نوشته ها و مسائل من رو هم اون و اتفاقا معتقدم که الان که مشکلات اقتصادی ما هست، بیش از هر چیزی باید ما در مسئله اقتصادی که بر مبنای فقه اسلامی باشه، چون اقتصاد اسلام غیر از اقتصاد لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی است، غیر از اقتصاد سوسیالیستی است، چه حالا چه سوسیال دموکراتیک و چه سوسیال دموکراسی فرق نمی کنه و غیر از اقتصاد مارکسیسم و غیر از اقتصادهای ملی است، اقتصاد اسلام یک اقتصاد خاص اسلامه، یعنی مکتب اسلامه با همه دیدگاهاش، نه اقتصاد بازاره، نه اقتصاد آزاده، نه اقتصاد عرضه و تقاضاست، نه اقتصادهای منفعت طلبانه و سودجویی است. اصلا یه مبنای خاصی داره اقتصاد در اسلام، ابزار برای انفاق فی سبیل الله.
همون است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی
کلیش گفته شده، ولی اصلش در همین بحث هاست که تو قرآن هست، الذین جاهدوا باموالهم، این اموال ابزار خرید و فروش بهشته، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، ابزار توجه و جهتگیری الهی است، الذين ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله، جهت الهی پیدا میکنه، ابتغاء رضوان الله، رضای خدا رو به دست میاره.
آقای بادامچی، ما در تاریخ در مقطعی بوده که مصداقاش رو ببینیم،
در همین زمان خودم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شادجیلار رو، آدمی بود خونش پشت تالار وحدت بود، یه خونه 1000 خورده متری، اونجا چند میارزه الان؟ حساب خونه چقدره؟ خب این آدم انقدر ثروتمند بود، چون پدرانش در تبریز و اینها کار میکردن و شال بافی میکردن و ملک داشتن و بعد هم دستگاه های اکسیژن وارد میکردن و سایر چیز، و اینقدر مثلا میلیاردر بود که اصلا خوش نمیدونست چقدر پول داره. آرام ساده، و هر شب جمعه یک ماشین رامبلر داشت، اون زمان بهش میگفتن عروس صحرا، پشتش خیلی جای چیز داشت، مثل سیش مانند بود،
این ماشین آمریکایی خیلی بزرگا،
نه بزرگ نبود، اما بهش میگن لامبرر دیگه، چیز ماشین مثلا سیش، چیز مثلا پیکان هایی که سیش مانند بود، شبیه اون بود، منتها خب هر شب جمعه اینو پر از مواد غذایی و گوشت و خوراک میکرد، میرفت در حاشیه تهران و به همه فقرا خودش میداد و همه هم میشناختنش، نه اینکه بگم. در سال 2 بار میره بانک رهنی، بانک کارگشایی، و در اونجا اون موقع مردم خیلی فقیر بودن، مثلا از ظروف مسیشون ها میذاشتن مقدار پول میگرفتن، قالیچه میذاشتن. این 2 تا 6 ماه یه بار میرفت اونجا، کلیه اینا که پولای کم گرفته بودند و از این چیز دادن، همه رو میداد به چیز شد، میدادن پولشو به ملت، میرم اونا زنگ میزدن، بانک هم میدونست که این کارا رو میکنه، یا میرفت هر جا ورشکست میشدن، گرفتار میشدن،
کمک
میکرد. و در سال 1 بار میرفت زندان و زندانی ها رو همین کاری که مرحوم شهید لاجوردی انجام داده که حالا آقای جولایی داره اداره میکنه،
اونایی که گرفتاری به واسطه گرفتاری مالی تو بند بودن،
زندان بودن، آزاد میکرد. اصلا یه چیز عجیب و غریبی، هر چی کار خیر، مدرسه، کمک، بوز علمیه، اینا. این در جوانی سرطان گرفت، فوت کرد. یکی از کسانی که من انقدر خسته شدم از فوت این انسان ویژه، به شرکت تعاونی هماهنگم داشت که با اون به ملت قرض الحسنه میداد، این آدم پاک بی‌نظیر. خب این یه نمونه‌ش، یعنی اون آقای اعتمادیانه که پارسال فوت کرد.
ما میتونیم یه فهرستی داشته باشیم از اینایی که بالاخره شما در روزگاری اینا رو دیدین این کارا رو انجام دادن، ولی من منظورم اون نظام اقتصادیه. آیا مثلا در دوره از تاریخ بوده که این نظام اقتصادی اجرا بشه، مثلا در زمان سلسله صفویه؟
به طور کامل نه، فقط در زمان حکومت امام زمان انشالله اجرا میشه. اما این که در بعضی از موارد انجام شده، بله، من چرا اینا رو بگم، در سربداران یه بخشش انجام شده. آه. در حکومت رویانیان تو تبرستان و رویان، همین به اصطلاح شمال ایران، یه بخشش اجرا شده. اجرای بعد ایشان اولیش رو اصلا چرا نگیم، اجرا اولیش در مدینه الرسوله. پیغمبر اسلام در چند مرحله وقتی اسلام اومده، یک جامعه اقتصادی توی شعب ابی طالب اداره کرده، یعنی جامعه تحریم شده به تمام معنا،
تحت شرایط سخت،
تحت شرایط سختی که تو خوهای داغ عربستان که نه آب هست نه چیزی هست اونجا اداره کرده. وقت به گونه ای که 3 سال این مجموعه رو در اونجا اداره کرده، حضرت امیرم از خارج جنس می برده، با چیز رو محرمانه می آورده. این نوع اداره یک جامعه تحریم شده در شعب ابی طالب، یعنی در رهای کوه داغی که از شدت گرمای آتش سیاس اونجا تو اون روزگار، یعنی 1400 سال قبل، این اصلا 1400 خورده سال قبل دیگه، این اصلا چگونه از این نظام اقتصادی که پیغمبر اونجا اجرا کرده در حالی که حکومت دستش نیست. و بعد همین جامعه اومده در مهاجرین به حبشه، جعفر ابن ابی طالب و اونها، یک جامعه کوچک اونجا رو اجرا کرده. و بعد هنگامی که پیغمبر آمده به مدینه، اولین اقدام پیغمبر تشکیل سوق المسلمین بوده. تمام بازار مدینه دست یهودی ها بوده و اصلا اونا همه کار میکردن، سوء استفاده پول اصلا دست اونا بوده. پیغمبر وقتی وارد میشه به مدینه، اولین کاری که میکنه مسجد قبا رو میسازه اون بالا، و بعد خودش بین مردم دوتا کار میکنه برای شهر. میفرماید من به شرطی میام تو خونش شهرتون که شهرتون تمیز باشه، چون اون موقع این چاهای آب مدینه همینجوری هم سطح زمین بوده، حیوانات اینها آشغال درم همه چیز میریخته توش. پیغمبر فرمودن دور اینا رو باید با همین رملش یه چینه بچینید. چینه چیدن، خب این دیگه محفوظ مونده، آب تمیز شده. فردا مردم دیدن آب تمیز خوردن. دو، فرمودن که هر کس جلوی خونش رو جارو بزنه. هر کس هم جلو خونش رو رفته جارو زده. بعد اندم پیغمبر حالا که وارد شد تو این 2-3 روزه که تو مسجد قبا اقامت فرموده بودن، شهر تمیز شد، آب صاف شد و امنیت برقرار شد و پیغمبر هم اومد. بعد اومد پیغمبر کنار همین مدینه سوق المسلمین را انداخت. ببینید سوق یهود رو تعطیل نکرد، وارد اقتصاد نشد که با دیگران دعوا بکنه، اومد یه بازار اسلامی بر مبانی اسلام ایجاد کرد. اینجا خریدار فروشنده بر مبنای اقتصاد اسلامی کار کردن. و اقتصاد اسلامی چیه؟ اقتصادی است که حسن البنا که مؤسس اخوان المسلمین مصره، تو خاطراتش میگه رفتم در مغازه یکی از این کسانی که با هم برادری اسلامی رو جور کرده بودم، دیدم با خریدار و فروشنده با هم دعواشونه. خریدار گفتش که من اومدم از این عطر بخرم. این میگه چون تو برادر دینی من هستی، منم نیاز مالی ندارم، ازت پول نمیگیرم، برده برو. اون میگه من که تو برادر دینیم هستی، برای چی من سود به تو ندم؟ بهتر دوتایی ببینید.
بله.
این اون ذهنیتی که تو دنیای سرمایه داری میخواد کلا بذاره سر اون با تبلیغات جنسشو به اضافه بفروشه سود بیشتر ببره، اینجا فرهنگ رو کاملا عوض کرده. یه فرهنگ پدید اومده که این میگه من سود نگیرم اصلا ببخشم، حالا که پول بر چی بگیرم از برادر دینی؟ اون میگه نه خیلی من چرا ندم، من که دارم. بالاخره من واسطه شدم که با سود کمی
این نوع روابطی امنیتی ایجاد میکنه، یه جور امنیت اقتصادی در کسب و کارها و مبادلات مالی و تجاری ایجاد میکنه که سودش به همه جامعه میرسه. این بهره من از فرمایش شماست.
و بالاتر از این یک نوع شادی و لذت یعنی اونی که انسان توی این مسئله میابه، ببینید چقدر انسان صمیمیت میاره، عشق میاره، عاطفه میاره، محبت میاره، دوستی میاره. طرف که میاد اونجا خیالش راحته که این کلاهبزار سرش نیست. هم کسان رو دیدم که در نهایت اخلاق حاضر نبودن به هیچ وجه در عین گرفتاری یک کار خلاف بکنن.
زنده باد. متشکرم آقای بادامچیان عزیز. یه چند ثانیه میریم و برمیگردیم، ادامه گفتگو رو پی میگیریم با جناب بادامچیان و میخوایم قصه های دیگری از زبان ایشون بشنویم در مورد تاریخ صنعت در ایران.
روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیش کسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، در حال شنیدن برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. هر جایی از بحث اگر حس میکنید میخواید پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد برنامه بگید، سامانه پیام کوتاه 30036 37 برامون پیامک ارسال بفرمایید. گفتگوی ما با آقای بادامچیان رفت به این سمت و سو که ایشون تبیین کردن ریشه اقتصاد اسلامی رو و اینکه چقدر میتونه تعمیق بکنه مبادلات اقتصادی رو، نظام اقتصادی رو در هر جامعه. نمونه های از این نوع نگرش به اقتصاد رو هم برای ما گفتن، چه در مورد اشخاص خیری که با ثروت بسیار فراوانشون به شکل حیرت آوری کمک میکردن به افراد ضعیف جامعه، و در مورد نظام اقتصادی که در زمان نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد و در تاریخ ثبت شده. خب یکی از نمونه هایی که در صنایع مختلف آقای بادامچیان وجود داره و ما خیلی ازش کم میدونیم، مثلا صنعت سفالگریه، ظاهرا ریشه چند هزار ساله داره.
خب یکی از دانش های من میراث فرهنگیه، اینم خودش بحث جالبی است که
آره اینو اگه میشه مفصل صحبت کنیم، چون نسل جدید نمیدونه حاج آقا این ماجراها رو.
ما نسل جدید ما گرفتار چند تا مسئله است. یک گرفتار این است که دانش مرسوم روز یک دانش محدوده، یه دانش گسترده نیست. شما در گذشته تاریخ علمی ایران میبینید مثلا ابوریحان بیرونی آثار الباقیه عن القرون الخالیه را که نوشته در 10 تا علم مسلط، یعنی هیئت بلده، ریاضیات بلده، فیزیک بلده، مسئله جغرافیا بلده و مسائل تاریخ بلده، مثلا نجوم رو رفته کار کرده. و این آدم پشت رفته مثلا هندوستان زبان سانسکریت رو یاد گرفته و بعد اونجا رفته تحقیق کرده و پژوهش کرده و اون روزگارهای سخت ها، نه حالا که نه کتابش چاپ شده در اختیار بوده نه، و یا اومده رفته مثلا زبان اردو یاد گرفته یا رفته چیزای دیگه عربی یاد گرفته زبان. و این آدم یک دانشمند جامع الاطرافه به قول عرب ها. حالا نه الان طرف هم که دکتراش میگیره توی رشته میمونه تخصص پیدا میکنه، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، اما در این حال مثلا چطازه تو اون رشته مثلا چه جور بگم چقدر هم پیشرفت کرده. مشکل دومشون این است که غرب اومده در استعمار فرهنگیش همه چیز رو به غرب منقول کرده. خب